سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان بارندگی نسبتاً شدید امرو با سیلاب‌های تازه را در دست کم 15 ولایت افغانستان پیش بینی کرده. این اداره دیروز در وبسایت خود اعلان کرد که احتمال می‌رود ولایت‌های نورستان، کنن، لغمان، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، قندار، هلمند، نیمروز و فرا شاهد باران و سیلاب باشد. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که در جریان ملاقات دو جانبه مارکس بوتزل، سرپرست یونما، با نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در نشست تاشکند روی ادامه حمایت از افغانستان در تلاشهایش برای دستیابی به ثبات و شکوفایی اقتصادی اجماع وجود داشت. یونما دیروز در توییترش نوشت که این ملاقات در حاشیه نشست تاشکند پایتخت ازبکستان صورت گرفته. در این نشست هیئت طالبان به رهبری امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان هم اشتراک کرد. این اظهارات یونما در حال ابراز شده که با گذشت حدود 11 ماه تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا یونتسیار گفته است که برای 11,000 فرد زیان دیده از زلزله ماه گذشته در ولایت‌های خوست و پکتیکا سرپناه موقت فراهم کرده است. این اداره به نقل از تاکاشیما یوملیکو، یکی از مسئولان یونتسیار، گفت که در نظر دارند تا برای این افراد خانه‌های نو بسازند. در نتیجه زلزله مرگبار بیش از 1,000 تن جان باختند و هزاران خانه تخریب یا ویران شدند. مسئولان بنیاد فرنگی آقاخان می گوید که علاقمند بازسازی کردن برخی از آبده‌های تاریخی ولایت غزنی هستند. خبرگزاری باختر که تحت کنترل حکومت طالبان است گزارش داده که یک هیئت این بنیاد به رهبری اجمل میوندوال چهارشنبه از شمار از ساعت باستانی غزنی دیدار کرد. در ادامه گفته شده که آقای میوندوال آبده‌های تاریخی افغانستان را سرمایه و افتخار معنوی این کشور خوانده و بر نگهداری درست آنها تاکید کرده. در ادامه لیگ کرکت شپگیزه در کابل امروز هم دو بازی برگزار خواهد شد. فرید اوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، برای رادیو آزادی بیشتر گفت:
قرار است امروز در جریان مسابقات اتصالات شپگیزه تیم کرکت میسینک اتلان با تیم مو نهنگان داخل میدان خواهد شد و در بازی بعدی تیم کابل وازان با تیم پامیر زلمی روبرو خواهد شد. تا حال در جدول مسابقات لیگ شپگیزه تیم بوست در جایگاه نخست قرار دارد.
این لیگ به اشتراک 8 تیم تا 5 ماه آگست ادامه خواهد یافت و ایران از تلاش‌های دیپلماتیک برای حل منازعه هسته‌ای‌اش با قدرت‌های جهان استقبال می‌کند. این را رسانه‌های دولتی ایران به نقل از حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه این کشور، گزارش دادند. یک روز پیش از این جوزپ بورل، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، از متن مسوده جدید توافق برای معامله هسته‌ای 2015 را پیشنهاد کرد. عبداللهیان به بورل در 27 ماه جولای گفت که ایران از ادامه دیپلماسی و گفتگوها استقبال می کند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه می شنوید. اداره هواشناسی حکومت طالبان از احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در حداقل 15 ولایت افغانستان خبر داده. این در حال است که برخی از ولایت ها اخیراً شاهد سیلاب ها بودند. آسیب دیدگان چی می گویند؟
هر چه است و نیست خلکو دلودل خاور و سر خاور کرده دلته هیچ کمک نداره غلید.
شمار کودکان دچار سوء تغذیه در افغانستان افزایش یافته. این را وزارت صحت عامه طالبان می گوید. کارمندان داوطلب کمیته بین المللی نجات در این مورد چی تلاش دارند؟
می بینیم که اگر طفلاشان مصاب سوء تغذیه باشن، ما برشان می گیم دعوت می دیم که با اینا چه قسم کنن که این از مرض نجات بیافن.
در مسائل منطقه و جهان از افزایش چشمگیر اعدام ها در ایران به شما خواهیم گفت.
دست کم 146 تن در ارتباط با اتهام قتل به اعدام محکوم شدند. دست کم 86 تن در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند.
پیام های شما را در جریان این برنامه نشر می کنیم.
امید است که تقاعدی های متقاعدین اجرا شد. 2 سال میشه که تقاعد نگرفته. حق مسلمشان است.
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری دو برنامه هفته‌وار رادیو آزادی که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم از سلام و روز شما بخیر. فرشته نگاستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. سید قادر جلالوف در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. همانطور که در خبرها هم شنیدید، اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان بارندگی های نسبتاً شدید همراه با سیلاب های تازه را در حداقل 15 ولایت افغانستان پیش بینی کردند. نورستان، کنر، لغمان، ننګرهار، میدان وردک، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، کندهار، هلمند، نیمروز و فرا شامل ولایت ها هستند که احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در آن می رود. پیش از این هم به تازگی شمار از ولایت های افغانستان شاهد سرازیر شدن سیلاب ها بوده که در نتیجه آن شمار از افراد زیان دیده از نرسیدن کمک های لازم در عرصه شکایت دارند. جعفر احمدی جزئیات می دهد.
اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در حالی از احتمال سرازیر شدن سیلاب‌های تازه خبر داده که زیان دیدگان سیلاب‌های قبلی از دریافت نکردن کمک‌های لازم شاکی هستند. یکی از باشندگان ولایت میدان وردک که نامش را ذکر نکرده، ویدیوی از خساره‌های بجا مانده از سیلاب‌ها را به ما فرستاده و چنین گفته است:
میدان وردک که سیلابونه راغله دغه ویدیو
در میدان وردک سیلاب سرازیر شده است. این ویدیویی که به شما فرستادم از ولسوالی نرخ است. در ولسوالی نرخ خانه‌ها را ویران کرده و جنگل‌ها و باغ‌ها زیان رسانده. این فصل میوه است. تمام دار و ندار مردم را به خاک یکسان کرد. در رادیوها میشنویم که کمک ها رسانده شده است. اینجا هیچ کمک رسانده نشده است. منطقه را که شما میبینید تکرک اسماعیل خیل مربوط روستای خورقه ولسوالی نرخ است. شما میبینید که خانه ها ویران میشود. کسی با ما هیچ کمک نکرده است.
هیچ کمک شانه در اثر کرد.
وحدت مل نورستانی یکی از سیلاب زده ها در ولایت نورستان است.
نورستان ولایت و عمل و سوالی مربوط ارچنو
سیلاب ها در منطقه ارچینای مربوط ولسوالی وامای ولایت نورستان خانه های مردم و زمین های زراعتی را به گونه کامل با خود برده است. متاسفانه که در حدود یک ماه تا هنوز تیم های سروی به هدف کمک به مردم سیلاب زده نیامده است. خواست ما این است که با مردم سیلاب زده باید به گونه جدی کمک شود.
از نسیم حقانی سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان پرسیدیم که این وزارت به افراد زیان دیده به اثر سیلاب‌ها چی کرده است؟
همه آنان که در این سیلاب ها متضرر شدند کمک‌ها صورت گرفت. مواد خوراکی، غیر خوراکی، خیمه برای هر ورثه هر شهید از طرف رئیس خبرگزار صاحب 100,000 افغانی منظور شده و برای زخمی های حوادث طبیعی اخیر 30,000 افغانی توزیع شده و هنوز هم جریان داره. در آینده اگر خدا نخواسته حوادث طبیعی پیش میه، ما انشاءالله کمک هایی که در دستی ما هست توزیع میکنیم.
سرازیر شدن سیلاب‌های ویرانگر به دنبال باران‌های موسمی در هفته‌های اخیر در بخش‌های از مرکز، شرق، شمال شرق و جنوب افغانستان به گفته مقامات طالبان ده‌ها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. شمار زیادی از مردم نیز به خانه شدند. بر اساس تصاویری که مخاطبان رادیو آزادی از بخش‌های مختلف افغانستان فرستادند، میزان تخریب سیلاب‌ها بلند است. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان چهارشنبه اعلام کرد که احتمال می‌رود ولایت‌های نورستان، کنر، لغمان، ننګرهار، میدان وردک، لوګر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، قندهار، هلمند، نیمروز و فرا صحنه بارندگی نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌ها باشند. این اداره گفته که سطح بارندگی بین 10 تا 30 میلی‌متر پیش‌بینی شده است. در کنار سیلاب افغانستان در ماه جون صحنه زلزله مرگبار بود که بیش از 1000 تن در ولایت‌های پکتیکا و خوست جان باختند. اداره هماهنگی کمک‌های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا اعلام کرده که برای کمک فوری به 362,000 نفر در 90 روز در آسیب دیده ترین ساحات به 110 میلیون دلار نیاز است.
از احتمال سرازیر شدن سیلاب ها در حداقل 15 ولایت افغانستان شنیدید. در ولایت هایی که شما شنونده های رادیو آزادی زندگی می کنید وضعیت چیگونه است؟ آیا سیلاب ها سرازیر شده و یا اخیراً این ولایت ها زیان دیده؟ کمک هایی به شما رسیده؟ اگر رسیده یا نه با ما شریک بسازید به شماره 00420221124501 به تماس شوید. شماره واتساپ رادیو زودیز پیام هایتان را بفرستین، ما آن را نشر می کنیم.
ما در گزارش های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
313 روز از مسدود ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان می گذرد. در این مدت طالبان بارها وعده کردند که مکاتب را برای همه دانش آموزان دختر باز خواهند کرد، اما تا کنون این وعده ایشان عملی نشده. آلا شیر محمد عباس استانکزی معین سیاسی وزارت خارجه طالبان گفته که مکاتب به زودی برای همه دختران باز خواهد شد و این را در سخنرانی دیروزش در انگام افتتاح فاز دوم بند کجکی گفت. بیشتر در این گزارش بشنوید.
به دنبال وعده های مقام های طالبان برای بازگشایی مکتب ها برای تمامی دختران در افغانستان، شیر محمد عباس استانکزی معین وزارت خارجه حکومت طالبان یک بار دیگر بر فراهم کردن زمینه های آموزش و پرورش به تمامی مردم افغانستان تاکید می کند، موضوعی که از نزدیک به یک سال از سوی طالبان جامعه عمل نپوشیده است.
هیچ وقت یک کشور بدون تعلیم پیشرفت نکرده است و دروازه این تعلیم را امارت اسلامی انشالله به زودی برای تمام ادبای افغانستان باز خواهد کرد. این هم یک جهاد بزرگ است که انجام خواهیم داد.
این در حال است که طالبان از آغاز حکومت دوباره ایشان تا به حال دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و با وجود انتقادهای زیاد داخلی و خارجی تا به حال مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز نکردند. آقای استانکزی همچنان خطاب به سیاسون و مقامهای حکومت پیشین جمهوریت که به مخالفت با حکومت طالبان در بیرون از کشور ادامه می دهند گفت که مخالفت‌های سیاسی فایده برای افغانستان ندارند. برخی اشخاص و جریان‌های سیاسی در مخالفت با حکومت طالبان می گویند که حکومت آنان همه شمول نیست و ارزش‌های حقوق بشری از جمله حقوق زنان و دختران، حق کار و آموزش دختران، آزادی بیان و برخی موارد دیگر احترام نمی گذارند. مواردی که جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری نیز بر آن تاکید دارند، اما طالبان همواره این گونه ایده‌ها را رد کردند. وی این گفته ها را در حال ابراز می کند که بر بنیاد گزارشیان ما که در 20 ماه جولای نشر شد، طالبان از زمان حاکمیت دوباره ایشان تا 15 ماه جون سال 2022 میلادی مسئول قتل فراقانونی 160 مقام حکومت پیشین افغانستان شناخته شدند، موضوعی که طالبان آن را رد کرده است.
پیش از این هم شیر محمد عباس استانکزی در 22 ماه می سال جاری میلادی بر بسته ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دخترانه از سوی طالبان انتقاد کرده بود و گفته بود که آموزش حق دختران است. این اظهارات باعث نشر برخی گزارش‌ها در مورد اختلافات ممکن در میان طالبان شد که طالبان آن را رد کرده.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. در نیمه دوم این ساعت برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری شما نشر می شود. اکنون میشنوید که یک مقام وزارت صحت عمومی حکومت طالبان گفته که شمار کودکان دچار سوء تغذیه در سال روان میلادی در افغانستان افزایش یافته. پیش از این صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته بود که به دلیل فقر و گرسنگی در بخش‌های از جهان به شمول افغانستان وضعیت کودکان مبتلا به بیماری سوء تغذیه مایه نگرانی است. جعفر احمدی جزئیات دارد.
از زمان حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان این کشور با مشکل اقتصادی جدی روبرو شده است. بر اساس گزارش کمیته بین المللی نجات، بسیاری از خانواده ها برای زنده ماندن غذای مورد نیازشان را به دست آوردن نمی توانند. این اداره از گسترش برنامه جلوگیری از مصاب شدن کودکان به بیماری سوء تغذیه در کابل و افزایش تیم‌های سیار به این هدف خبر داده است.
جوش میدیم، اون 4 گلاس نشان داده بر ما 4 گلاس میباشه و شکمش پوندیدگی میداشته، بعضشان لاغر میباشه روز بر روز.
نازو یکی از کارمندان داوطلب کمیته بین المللی نجات است که خانه به خانه می رود و به مادران می گوید که چگونه کودکانشان را از دچار شدن به سوء تغذیه حفظ کنند.
ما برمی سروی از امی خانه از وضعیت از اینا معلومات بگیریم. ما این برشان امی پوسترها را برشان توضیح می کنیم درباره حفظ صحیح محیط زیست و پاکاری نظافت و انتقال امراض گپ. می بینیم که اگر طفلاشان مصاب سوء تغذیه باشن، ما برشان میگیم، دعوت میتیم که با اینا چه قسم کنن که این از مرض نجات بیافن.
دکتر محمد وزیر مسئول بخش تغذیه وزارت صحت عامه حکومت طالبان است. او در صحبت با رادیو آزادی در مورد وضعیت کودکان دچار سوء تغذیه چنین گفت:
سوی تغذیه نسبتا دیتی رو کلنو پا نسبت زیاده سویده؟
سوی تغذیه کودکان نسبت به سالهای گذشته زیاد شده است. این افزایش معمول است. دارایی های افغانستان منجمد است و شرایط هم بی‌ثبات. با در نظر داشت شرایط، الحمدلله گفتم می توانم که آمار هنوز هم بلند نیست. ما تخمین کرده بودیم که در سال 2022 1.1 میلیون کودک دچار سوء تغذیه شدید و 2.2 میلیون کودک دچار سوء تغذیه متوسط داشته باشیم. اما حالا با توجه به ارقام، این آمار طوری که پیش بینی کرده بودیم زیاد نیست.
ایما ماسپیرو مسئول بخش اضطراری صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف به روز دوشنبه در کابل گفت که بنابر در حال گسترش بودن بحران گرسنگی در جهان به شمول افغانستان، در هر ثانیه یک کودک در جهان به سوء تغذیه مبتلا می شود. چند پیش برنامه جهانی غذا در گزارش گفت که در افغانستان دست کم 1 میلیون کودک به دلیل بیماری سوء تغذیه با خطر مرگ روبرو هستند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دو سازمان حقوق بشر گفتند که در 6 ماه اخیر بیش از 250 نفر در ایران اعدام شده. ایران اخیراً با موج از انتقادها به خاطر افزایش چشمگیر اعدام‌ها روبروست. ژکفر احمدی در این مورد با روزبه بلهری خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی صحبت کرده و نخست ازش پرسیده که جزئیات اعلامی مشترکی که دو سازمان حقوق بشر در این مورد نشر کردن چیست؟
خب، سازمان عفو بین الملل و بنیاد عبدالرحمن برومند، دو سازمان حقوق بشری، در بیانیه خودشون که روز چهارشنبه منتشر کردن اعلام کردند که دست کم 146 تن از این اعدام شدگان در ارتباط با اتهام قتل به اعدام محکوم شدند و البته اشاره کردند که مطابق مستندات رویه اعدام به دنبال محاکمه های به شدت ناعادلانه و به طور نظاممند ادامه داره. و یک آمار دیگه هم که باز دادن در گزارش خودشون این هست که دست کم 86 تن در ارتباط با مواد مخدر اعدام شدند که البته اشاره کردند طبق قوانین بین المللی هرگز نباید مشمول مجازات اعدام بشن. این بیانیه چند روز بعد از اون منتشر شد که یک اعدام در ملأ عام در ایران داشتیم در استان فارس که بعد از 2 سال وقفه صورت گرفت. یعنی در این 2 سال اعدام در ملأ عام در ایران نداشتیم. قبلا هم خیلی ایران، یعنی جمهوری اسلامی ایران، به این خاطر تحت فشار و انتقاد قرار گرفته بود.
خب، مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این در مورد پخش همچون آمار و ارقام استدلال خود را داشتن. در مورد این آمار تازه تبصره کردن؟
در رابطه با این بیانیه هنوز واکنشی نشون داده نشده، اما به طور معمول نهادهای جمهوری اسلامی ایران این بحث رو مطرح میکنن که حقوق بشر اسلامی رو غرب درک نمیکنه، با واقعیات ایران آشنا نیست و دفاع میکنن از این اعدام ها. ایران یکی از کشورهایی که اعدام نوجوانانی که در سنین کودکی مرتکب قتل به طور مثال شدن رو صبر میکنه، بزرگ بشن و بعد اعدام میکنه و دفاع هم میکنن و این بسیار بسیار تحت انتقاد قرار داره، یعنی اعدام کودک مجرمان، و ولی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی از این موضوع دفاع میکنه.
استدلال مقامات جمهوری اسلامی این است که یک هدف این اعدام هایی است که درس عبرت شود به دیگرا. ادامه اعدام‌های افراد در ایران چقدر نزدیک ساخته مقامات جمهوری اسلامی را به هدفی که دارن، چقدر مؤثر تمام شده؟
به طور کلی و با اطمینان میشه گفتش که چنین هدفی اصلا تحقق پیدا نکرده. خب وقتی که خانم دیانا التهاوی معاون مدیر کل دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل میگه در 6 ماه اول سال جاری میلادی تقریبا به طور متوسط یک نفر اعدام شده، آیا آمار جرم و جنایت در ایران کاهش پیدا کرده؟ خیر، به هیچ وجه کاهش پیدا نکرده. ما میبینیم که اعدام همچنان ادامه داره، جرم و جنایت همچنان ادامه داره، نابسامانی‌های اجتماعی ادامه داره که دلایل دیگری داره، از جمله فقر روزافزون در ایران و گرانی روزافزون. همین امروز یکی از روزنامه‌های در ایران، روزنامه شرق، گزارشی داشت که در اون اشاره میکنه که دزدی از سوپرمارکت‌ها افزایش پیدا کرده و خب مردم به خاطر نداری میرن رو به دزدی میارن، حالا مثلا دزدی در روز روشن غم کشی میکنن و بارها این موضوع در شبکه اجتماعی فیلمش منتشر شده، مستنداتی خود کاربران مثلا مطرح کردن.
روز به بلهری، خبرنگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی بود. روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که سیگار میگوید وزارت دفاع آمریکا 232 میلیون دلار را برای حقوق نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغان بدون محاسبه و به گونه ازینه کرده که مصرفان اکنون سوال برانگیز شده. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار در گزارشی که روز سه‌شنبه نشر شد نوشته است که با توجه به اینکه وزارت دفاع آمریکا از سیستم نظارتی خود در زمینه پرداخت حقوق نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان به درستی استفاده نکرده، اکنون این اداره نمیتواند بفهمد که این میلیون ها دلار در کجا هزینه شده. جزئیات در این گزارش.
در حالی که سیگار قبلا در گزارش‌های خود از سربازان و پلیس‌های خیالی در صفوف نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان در دوران جمهوریت می‌نوشت، اما در گزارش جدیدی که دیروز منتشر شد، این اداره از فساد در پرداخت حقوق به این نیروها صحبت می‌کند. سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می‌گوید که وزارت دفاع ایالات متحده 232 میلیون دلار را برای پرداخت حقوق به نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان بدون محاسبه هزینه کرده است. سیگار می‌گوید که وزارت دفاع آمریکا حقوق کارمندان افغان را بدون حساب در سیستم پرداخت کرده و این پول توسط افراد غیر مسئول دریافت شده است. این گزارش می‌افزاید از آنجایی که وزارت دفاع ایالات متحده از سیستم نظارتی خود در پرداخت حقوق نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان به درستی استفاده نکرده است، اکنون این اداره نمی‌تواند دریابد که این میلیون‌ها دلار در کجا هزینه شده است. بر اساس گزارش سیگار، اگرچه وزارت دفاع ایالات متحده تلاش کرده تا اطمینان حاصل کند که آیا این حقوق به درستی پرداخت می‌شود یا خیر، اما همچنان معاشات به نام سربازان خیالی پرداخت می‌شد و حقوق کارمندان وزارت دفاع داده نشده است. سیگار می‌گوید از اینجا می‌توان نتیجه گرفت که وزارت دفاع ایالات متحده ارقام دقیقی در مورد کارمندان وزارت دفاع ملی افغانستان ارائه نکرده است، در حالی که قبلا اعدادی وجود داشت که نشان می‌داد چه تعداد کارمند در این وزارت وجود دارد. به گفته سیگار، شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد حقوق کارمندان وزارت دفاع ملی به طور دقیق پرداخت نشده، اما تا ماه آگوست سال 2021 که نظام جمهوری فروپاشید، وزارت دفاع ملی ایالات متحده به طور مداوم میلیاردها دلار به نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان درخواست کرده است. سرمفتش خاص برای بازسازی افغانستان در گزارش خود نوشته که وزارت دفاع ایالات متحده نیز اعتراف کرده است که وزارت مالی وقت افغانستان افغانستان بدون تغییر ارقام و بدون اجازه یا حضور آنان بودجه را به گونه نهایی کرده که قابل قبول نبوده است. به گفته سیگار در کنگره 2020 و 2021 امریکا امر شد تا حقوق نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان باید بر اساس یک سیستم داده شود، در حالی که ایجاد این سیستم 64 میلیون دلار هزینه برداشت اما آنطور که لازم بود از آن استفاده نشد. بر اساس گزارش سیگار از اکتبر 2019 تا آگوست 2021 تا زمان فروپاشی نیروهای امنیتی و دفاع افغانستان ایالات متحده سالانه بیش از 3 میلیارد دلار برای حمایت از نیروهای افغان هزینه می کرد. در گزارش آمده وزارت دفاع ایالات متحده در درخواست‌های سالانه خود از کنگره برای کمک مالی به نیروهای امنیتی افغانستان گفته است که این کمک‌ها برای توانایی حکومت افغانستان حیاتی است تا بتوانند یک نیروی مسلح مؤثر برای شکست طالبان و دیگر گروه‌های ضد دولتی آماده کنند.
فشرده خبرهای افغانستان و جهان تا لحظات دیگر. اکنون گزارش داریم مردی که به جرم پیوستن با گروه دولت اسلامی معروف به داعش در قزاقستان در زندان است، از چگونگی پیوستنش با این گروه قصه کرده. دانیار یکی از حدود 150 قزاقی است که با داعش در سوریه پیوسته بود. البته او گفته که اکنون با وصف از اینکه زندانی است، از زندانی بودن خود و از زندگی خود خوشحال است. آرش امویون جزئیات داره.
دانیار که همراه با حدود 150 قزاق دیگر در سال 2013 میلادی با انتشار یک ویدیوی تبلیغاتی در مورد پیوستن نیروهای خارجی با گروه دولت اسلامی معروف و داعش خود ستایی میکرد، اکنون در زادگاهش قزاقستان در زندان به سر میبرد. تصور میشود که بسیاری از مردان، زنان و کودکان قزاقی که در این ویدیو دیده میشدند در جریان جنگ و یا هم در نتیجه حملات هوایی بر مناطق سابق تحت کنترل داعش در سوریه و عراق کشته شده باشند. اما دانیار که نام کامل او به دلیل حفاظت از حریم شخصی افشا نشده، از آن جنگ جان به سلامت برد و به قزاقستان برگشت تا با اتهامات مشارکت در یک سازمان تروریستی و تبلیغات برای آن روبرو شود. دانیار در یک زندان در منطقه قرقندی پایتخت قزاقستان محکومیت 10 ساله‌اش را سپری می کند. او به رادیو آزادی گفته که می خواهد داستان اشتباهات فاحش و سرخوردگیش را از داعش با دیگران شریک سازد تا بتواند از قربانی های دیگر و جذب نیروهای جهادی برای گروه های تندرو جلوگیری کند. دانیار ادعا کرده که صرف یک ماه توسط داعش آموزش نظامی دیده و فقط یک بار در عملیات نظامی با جنگجویان این گروه شرکت کرده است. دانیار در یک شهر کوچک فقیرنشین قرقندی بزرگ شده، او به اسلام علاقمند شده بود، به مسجد می رفت و زبان عربی می آموخت. او می گوید که همراه با دوستانش به تماشای ویدیوهای جهادی آنلاین آغاز کرد. به گفته دانیار در این ویدیوها مسلمانان سوریه نشان داده می شدند که به خاطر مسلمان بودن تحت ظلم، ستم و خطر کشته شدن قرار داشتند و دیدن این ویدیوها احساسات شدید و اشک او و دوستانش را به همراه داشت. دانیار میگوید که حالا میداند که این مواد تبلیغاتی برای جلب و جذب افراد طراحی شده بود تا مردم را به نام اسلام و پیوستن به داعش در سوریه فریب دهند. در روزهای پایانی خلافت خودخوانده گروه دولت اسلامی در اوایل سال 2019 میلادی، دانیار موفق شد که با مخفی شدن در بین زنان و کودکانی که توسط نیروهای کرد برایشان دهلیز امن فراهم شده بود، از آخرین پایگاه داعش در باغوز فرار کند. اینک دانیار با 53 تن دیگر عودت کنندگان از عراق و سوریه به دلیل ارتکاب جرایم مرتبط با تروریسم زندانی شدند. او که 3 سال از دوره محکومیت 10 ساله‌اش را سپری کرده میگوید از این که زنده است و خانواده‌اش در امنیت به سر میبرند خوشحال است. دانیار در زندان به حیث سلمانی کار میکند و معاش خود را برای خانواده‌اش میفرستد. او میخواهد که پس از رهایی از زندان در بخش معادن یا تجارت کار کند تا بتواند زندگی عادی‌اش را از سر بگیرد.
پیام‌ها و نظریات شما.
تقاوتی ها از تقاویت خود استفاده نکردن، بنان از نگاه اقتصاد چون ریش سفید ناتوان استن کار کردم نمیتواند. امید است که تقاوتی های متقاعدین اجرا شد. 2 سال میشه که تقاوت نگرفته، حق مسلمشان است.
سلام، مریم دانشیار هستم، از کابل پیام گذاشتیم.
این چنین نشست ها چندین بار برگزار شد ولی به ملت فایده ای نداشت. من فکر میکنم این نشست هایی که برگزار میشه روز گذشتاندن است. به بهبود وضعیت مردم افغانستان تلاش نمیشود.
من یک تن از معلمین ولسوالی نجراب به تماس شدیم. همین ماشای ما را عزیز بانگید به وقتش نمیته. بسیار ما را آزار میته. امیدوار هستم که همین شکایت ما را به وزارت ما را برسانید.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از پیام هایی که به رادیو آزادی میفرستید. نونی مساب به وقت کابل شد. اکنون فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در افغانستان بارندگی نسبتاً شدید هم را با سیلاب‌های تازه را در دست کم 15 ولایت افغانستان پیش‌بینی کرده است. در این ولایت‌ها نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، میدان وردک، لوگر، خوست، پکتیکا، پکتیا، غزنی، زابل، قندار، هلمند، نیمروز و فرا شاملند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما گفته که در جریان ملاقات دو جانبه مارکس پوتزل سرپرست یونما با نمایندگان کشورهای اشتراک کننده در نشست تاشکند روی ادامه حمایت از افغانستان در تلاشهایش برای دستیابی به ثبات و شکوفایی اقتصادی اجماع وجود داشت. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین یا یونتسیار گفته که برای 11,000 فرد زیان دیده از زلزله ماه گذشته در ولایت‌های خوست و پکتیکا سرپناه موقت فراهم کرده. مسئولان بنیاد فرهنگی آقاخان میگویند که علاقمند بازسازی کردن برخی از آبده‌های تاریخی ولایت غزنی هستند. در ادامه لیگ کرکت شپگیز در کابل امروز نیز دو بازی انجام می شد. در این بازی ها مسینک اتلان و آمو نهنگان و تیم های کابل بازان و پامیر زلمی به مسافه هم می روند و ایران از تلاش های دیپلماتیک برای حل منازعه هسته ایش با قدرت های جهان استقبال کرده. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشتان گستم جهان سپاس از امرویتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام می دامه دارن. اکنون برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری یکی پای دیگر نشر می شود. با رادیو آزادی بمانید.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشم تا کس چیری تا نشناسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
دوستان شنونده سلام بر شما. انجمن فرهنگی میرمون که 15 سال قبل تأسیس شده است در عرصه های فرهنگی در شهر کابل و ولایات افغانستان فعالیت دارد. در این انجمن که زنان شاعر و نویسنده عضویت آن را دارند، در سالهای گذشته نشست های هفتوار از سوی زنان صورت می گرفت و در مورد اشعار و نوشته های آنها نظر داده می شد. گفته می شود این انجمن سال یک بار مشاعره سالانه خود را دایر و از طریق خوانش اشعار خواسته هایشان را ابراز می کردند و زنانی که اشعار و آثارشان مورد ستایش اکثریت قرار می گرفت با جوایز تقدیر می شدند. سایره شریف یک تن از بنیانگذاران انجمن فرهنگی میرمون و عضو پیشین کمیسیون آموزشی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان در مورد تأسیس این انجمن توضیح داده می گوید
از متعلم گرفته محصل، معلم،
استاد پانتون تا خواهرایی که به سطح سیاست افغانستان شامل بودن، جزء از کسایی بودیم که در جلسات فرهنگی افغان جرگه اشتراک میکردیم. در قدم اول برای انتخاب انجمن خود جلسات متواتر داشتیم که بالاخره با نام میرمن کلتوری تولنیز وحیر مسما شد. یک چند جلسه خود در وزارت امور زنان پیش بردیم، بالاخره وزارت اطلاعات و فرهنگ قناعت دادیم برای تدویر جلساتی که در جریان یک هفته ما جلسه می داشتیم، تلار خود به اختیار ما بگذارن.
بنابر اظهارات خانم شریف، بررسی کارهای انجام شده، ارزیابی برنامه های آینده انجمن و شیرخانی از کارهای عمده نشست های انجمن فرهنگی میرمن بود.
در جریان جلسات هفتوار خود طبق پلانی که داشتیم برای هفته آینده ما یک شعر، یک طنز، یک داستان یا یک قصه کوتاه هر عضو بهیر که هر نوع دستاورد داشتن برای جلسه بعدی در پلان می گرفتیم که مورد نقد قرار بگیره، اصلاح شوه. و مشاعره هم داشتیم در ختم جلسات هر هفته، لکچرهای آموزشی داشتیم خصوصا برای شاگردای مکتب و کسایی که علاقمند به ادبیات بودن، برای آنها بسیار موثر بود. مثلا چگونه شعر گفته میشه و چگونه نقد میشه، داستان کوتاه چی است، قصه کوتاه چی است. و در پالوی همین مسائل روند تعلیم و تربیه دخترها در افغانستان مشکلاتشان از طریق بهیر انعکاس میدادیم. دخترها بودن در اطراف که شعر سروده بودن، توان زیر نداشتن که چاپ کنن یا مثلا اصلاح شوه، در همه این مسائل برایشان همکاری میکردیم. بعضی روزهای ملی و بین المللی را تجلیل میکردیم. حتی بهیر بخش لنده و دو بیتی‌ها را به خارج هم همین مسئله را به اصطلاح انتقال دادیم.
اما بعد از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، فعالیت انجمن فرهنگی میرمون مانند سایر بخش‌های کاری زنان کمرنگ و اعضای آن نیز پراگنده شدند، زیرا محدودیت‌هایی که از سوی طالبان در برابر فعالیت زنان در افغانستان وضع شد بر کارهای این نهاد نیز اثر منفی گذاشته و اعضای آن نتوانستند مثل گذشته منسجم شوند و فعالیت‌های فرهنگی خود را پیش ببرند. ولی بان هم این زنان آرام ننشسته و به خاطر بازگشایی انجمن فرهنگی میرمون تب تلاش های زیادی کردند تا اینکه موفق شدند چند روز قبل مشاعره سالانه خود را در کابل دایر و با سرایش اشعارشان از حکومت طالبان خواستند تا دروازه های مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم باز و برای زنان حق کار را بدهند. مینا ابراهیم خیل یک تن از اعضای فعال انجمن فرهنگی میرمون میگوید قبلا مشاعره سالانه این انجمن به تاریخ 31 جوزا برگزار میشد، ولی امسال چون شمار از اعضای فعال این انجمن مجبور به ترک کشور گردیده و سوی هم محدودیت هایی که از سوی طالبان بر زنان وضع شده است، انجمن فرهنگی میرمون هم نتوانست مشاعره سالانه خود را در وقت معینش برگزار کند.
و سال یک بار در ماه جوزا که دراسترین روز می باشه، این مشاعره به نام رنا کلانه مشاعره برگزار می شد. در این مشاعره جوایز شاعرای برتر داده می شد، بانویی که بهترین کتابش به چاپ رسیده می بود یا اثارش می بود در مقایسه گذاشته می شد و تمام شاعرایی که چی در ولایت است، چی در مرکز است، دری پشتو امو مشکلات امو وضعیت دارن به زبان شعر در این مشاعره بیان میکردن. و امسال هم مطابق امو رنا کلنه مشاعره که ما داشتیم ما برگزار کردیم. هدف همی بود که مشکلات ابتدایی که ما امروز داریم، خانم ما از مکتب شروع شده، از وظیفه شروع شده که همین حقوق ابتدایی ما حداقل رفع شود.
از سوی هم مینا نظری عضو فعال دیگر انجمن فرهنگی میرمون میگوید امسال بنابر محدودیت ها و قیودات طالبان بر زنان اعضای این انجمن فرهنگی که در ولایات هستند نتوانستند در نشست شیری اشتراک نمایند، اما با گفته وی با آن هم برای تعداد از اعضای اشتراک کننده در این مشاعره موقع خوبی بود که با هم تبادل نظر کنند.
سقال هم در مشاعره لیوت سزن و روست و شوالا نیک مرغا در مشاعره دی روست
با... خوشبختانه امسال هم با اندک تاخیر به خاطر تغییرات اخیر در افغانستان این مشاعره در کابل برگزار شد. این مشاعره نسبت به سالهای گذشته معدود بود، چون در نشست‌های سالهای گذشته علاوه بر زنان کابل از ولایت هم اشتراک می‌کردند و نظریات آثار خود را پیشکش می‌کردند، ولی در مشاعره سال جاری نتونستیم زنان شاعر ولایت را با خود داشته باشیم. یگانه هدف از تدویر مشاعره امسال باز شدن دروازه‌های مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف 6 و مساعد شدن زمینه کار برای زنان در افغانستان بود که باید برای زنان اجازه داده شود تا دوباره به وظایفشان بروند. انشالله این مشاعره و نشست های انجمن ادبی میرمون در سالهای آینده هم ادامه خواهد داشت.
او دی میرمون ادبی بهیر غونډی به هم دوام کوي.
با باور خانم ابراهیم خیل، کاری که این انجمن در عرصه ادبیات انجام می دهد بیان دردهای اجتماعی زنان است که قادر به بیرون آمدن از خانه نیستند. با گفته این زنان، آنها در وضعیت کنونی نمی توانند مصارف مالی این گونه نشست های فرهنگی را بپردازند. این که آیا انجمن فرهنگی میرمون در آینده نشست های فرهنگی خود را برگزار خواهد کرد یا خیر، در این رابطه از خانم سایره شریف بشنوید.
در آینده ما ارزومند استم که اگر همی سیاسیون دیدشان وسط پیدا کنند و بصیرت سیاسی پیدا کنند که در قبال زنان افغان که نیم پیکاری از جامعه را تشکیل میتن، امی قناعتشان حاصل شوه که بدون امی نیمه وجود جامعه پیشرفت اقتصادی سیاسی و فرهنگی جامعه غیر ممکن است. با این قناعت پیدا کنند که بگذارن خواهرا همچون مردا در هر گونه بخشی از اجتماع رول خود ادا کنند، چون فعلا خواهرای ما مثل سالای قبل نیستن، میفهمن که مسئولیت دارن در قبال جامعه، در قبال مردم، در قبال حکومت داری و بالاخره در قبال زندگی آینده و فیلی خودشان.
شماری از زنان افغان در خارج از کشور هم خواستار تدویر جلسات زنان عضو انجمن فرهنگی میرمون شدند. قهار نیازی، فعال حقوق زن که در این اواخر به یکی از کشورهای خارجی مهاجر شده است، گفت تدویر این گونه مشاعره از سوی انجمن فرهنگی میرمون نمایانگر این است که زنان افغان میخوان در هر شرایطی صدای خود را بلند کرده و حقوق شرعی و قانونیشان را بخوان.
د خزو په دغه شرایطو کې چې ټول حقوق سلب دي او د دوی سره یو ځای کېدل،
تجمع زنان در شرایط کنونی که بیشتر حقوق آنان در افغانستان سلب شده پیام خوب است. و دیگری که زبان شعر شاعری در افغانستان پیشینه تاریخی داره که دردها و رنج ها ذریعه شعر به دیگران رسانیده میشه، که این هم خود پیام خوب است. در زمین پیام ما به خواهران همی است که هیچگاه همت خود از دست ندهید. به این فکر نکنید که این مشاعره برای شما مؤثر تمام شده یا خیر. به این فکر کنید که همبستگی و منسجم شدن شما در جامعه و به سطح بین المللی چقدر اثر گذار است. در این شرایطی که زنان خیلی معدود و هر گونه حقوق آنان سلب شده، بان هم با هم جمع و حرکت میکنیم تا بالاخره خود به هدف برسانیم.
بیا هم خوزش کو حرکت کو او بالاخره هدف ته ځان رسو.
در مشاعره امسال بیشتر بر مکتب رفتن دختران و فراهمسازی زمینه های کاری برای زنان در افغانستان بحث صورت گرفت. به همین منظور ما هم خواستیم این نظر و پیام زنان را با مسئولان حکومت طالبان شریک بسازیم، اما با تماس های مکرر ما این مسئولان حاضر به پاسخ در این مورد نشدند. با امید باز شدن دروازه های مکاتب بر روی دختران بالاتر از صنف ششم و فراهم شدن زمینه های کاری برای زنان در این کشور، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می دهیم. هرگاه نظریاتتان را با ما شریک می ساختید، با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601 تا بعد. الله حافظ و ناصرتان.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می‌شود.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرامی رادیو آزادی، سلام بر شما. با یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که هر هفته از طریق رادیو آزادی نشر می شود خوش آمدید. در این برنامه در مورد حق اجتماعات بحث می شود و در این بحث باز محمد آموزگار، یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. در آغاز آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که مفهوم آزادی و بخصوص آزادی اجتماعات چیست؟
خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنیم. در رابطه به این که آزادی اجتماعات یکی از حقوق بشری همه انسان ها، همه شهروندان افغانستان میباشد، برای آزادی در کتاب های مختلف، در اعلامیه ها، در قوانین معانی مختلف ذکر شده. مثلا برای آزادی را رها بودن از قید و بند، نبودن مانع و نبودن مزاحم برای انجام کاری و ای که انسان حق داشته باشد که در مورد یک کار اقدام بکنه و حق انتخاب داشته باشد بدون از اینکه فشاری از جانب دیگر وارد شود و یا دیگران دخالت بکنه، این یک از معناهایی است که برای آزادی معنا شده. و همین رقم در اعلامیه حقوق بشر شهروند فرانسه که در سال 1789 تصویب شده، آزادی را به معنای توانایی انجام کاری وسیلا به کار بردن که طوری که برای دیگران ضرر نرساند. اینا در کل مفاهیمی هستند، معانی هستند که برای آزادی به کار برده شده و در این تعریفی که ما خدمت شما عرض کردیم دو نکته خیلی مهمه. یکی که آزادی انسان زمانی تحقق پیدا میکنه که هیچ معانی برای انسان وجود نداشته باشه که انسان بتونه در انتخاب خود، در اقدامی که میکنه آزاد باشه، و دومی که فرصت مساوی برای همه انسان ها به صورت برابر مساعد شوه تا بتونه که مطالبات و خواسته هایی را که داره به صورت مشترک و یا به صورت فردی خواسته هایی را که داره مطرح بکنه و یا باور و عقیده ای که داره او را بخواد بیان بکنه. بنابراین این مفهوم آزادی هست.
بله بسیار خوب. میشه بر ما و شنونده توضیح بدین که اجتماعات چیست و آزادی اجتماعات چگونه میباشه؟
اجتماعات به گرد همایی های گفته میشه که یک جمع، یک گروهی از افراد برای اینکه تبادل نظر بکنن، برای از اینکه مشکلاتشان را مطرح بکنن، حالا این مشکلات ممکن است سیاسی باشه، ممکن اجتماعی باشه، ممکن اقتصادی یا فرهنگی باشه، و یا مواضع خود را اعلام بکنن و یا اهداف و منافع مشترک را که نمی گروه نمی جمع داره او را به اصطلاح مطرح بکنن، در یک مدت کوتاه گرد هم جمع میشن به صورت موقتی، ممکن است به صورت یک مجلس باشه، به صورت یک گرد همایی باشه، وقتی کنار هم جمع میشن اعلام مواضع میکنن، اهداف مشترکشان را مطرح میکنن. یعنی ما میتونیم اجتماعات بگوییم. اما زمانی که انسان ها به صورت مشترک، یک گروهی از آدم ها جمع میشن و به خاطر اهداف مشترکشان، به خاطر منافع مشترکشان به صورت آزادانه اهداف و منافعشان را مطرح میکنن و یا اعتراض میکنن در برابر دولت، در برابر مثلا نظام سیاسی، اینمی آزادی را ما آزادی اجتماعات میگیم. این آزادی اجتماعات ممکن هست به صورت تظاهرات انجام شود که گروهی از افراد در معابر عمومی، در جاده ها و سرک ها، با شعار مشخص، با خواست مشخص به صورت موقت گرد هم میآیند و خواستهایشان را در برابر حکومت مطرح میکنند، یا به صورت تظاهرات به شکلی مطرح میشه و یا به صورت اجتماعاتی که ساکن هستند و به صورت ثابت ممکن هست به صورت مجلس در یک مکان سربسته ممکن هست گرد هم جمع شوند و خواسته هایشان را در برابر حکومت، در برابر نظام سیاسی مطرح بکنند. بنابراین آزادی اجتماعات عبارت از آزادی هست که گروهی از افراد و انسان ها و شهروندان آزادانه بدون قید و بند بتانند در کنار هم بیایند، خواسته ها و مطالباتشان را، حقوق و آزادی هایشان را در برابر دولت مطرح بکنند و هیچ قید و بندی به اصطلاح که جواز قانونی نداشته باشد در این زمینه بر آنها اعمال نشود. پس بنابراین آزادی اجتماعات یک حق بشری هم هست.
جایگاه اجتماع در قانون اساسی افغانستان و اسناد بین المللی حقوق بشر چگونه آمده است؟
آزادی اجتماعات به عنوان یک حق بشری هم در قوانین افغانستان و هم در اسناد بین المللی حقوق بشر خوشبختانه تضمین شده و ضمانت شده. مثلا به صورت مشخص ماده 24 قانون اساسی را اگر ما دقت بکنیم، آزادی را در اونجا بینان یک حق طبیعی انسانها و شهروندان افغانستان قلمداد میکنه که یک حق بشری هست و به صورت طبیعی انسانها او را داره و این آزادی بجز مصالح عامه و آزادی های به اصطلاح دیگر شهروندان که در قانون تسجیل شده دیگه هیچ محدودیت را نمیشناسه. پس بنابراین انسان آزاد هست مطابق ماده 24 قانون اساسی افغانستان که هر اقدامی را بکنه و هر عملی را خواسته باشه انجام بده، مگر اینکه مصالح عامه را از آزادی های دیگران را صدمه نزنه. و آزادی اجتماعات همه می رقم هست، یعنی که به اصطلاح آزادی های دیگران را صدمه نزنه، به منافع عمومی و نظم عمومی اخلاق عمومی اینا را اصلا صدمه نزنه. و همین رقم در ماده 36 قانون اساسی هم ما یک سلسله ضمانت هایی را داریم که میگه اتباع افغانستان حق داره که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیز خود بدون از اینکه سلاح حمل بکنن اینا اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنن. یعنی انسان ها حق بشریشان هست که اجتماعات را راه اندازی بکنن، تظاهرات را برای خواسته‌ها و مطالباتشان، حقوق و آزادی‌هایشان در برابر حکومت راه اندازی بکنن، به شرط از اینکه سلاح با خود حمل نکنه که یک از محدودیت‌هایش هست. و در ماده دوم قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات افغانستان هم خوشبختانه آزادی اجتماعات آمده، گفته که اتباع کشور حق دارن که برای تامین مقاصد جایز و صلح‌آمیزشان به اصطلاح گرد هم جمع شوند، منتها به شرط از اینکه منافع اجتماعاتشان خلاف وحدت ملی و قانون اساسی کشور نباشد و یا اینکه سلاح با خود حمل نکنند که این چیزا را قیدا را در اونجا در این ماده میزنند. و همین رقم در ماده عبده همین قانون هم ضمانت هایی برای این آزادی بینان یک حق بشری تسجیل شده، گفته که ارگان های امنیتی حق ندارند، نمیتونند که به جبر و اکراه در درون اجتماعات و اعتصابات و صفوفی که به اصطلاح شهروندان گرد هم جمع شدند تشکیل دادند و یا تظاهرات کردند در داخل از او داخل شوند به جبر و اکراه و نظم آنها را برهم بزنن و باعث تشتت و برخورد در اونجا شوند که به اصطلاح یک قید هست که برای نیروهای امنیتی در اینجا زده. بنابراین با توجه به این ماده ما به این نتیجه میرسیم که آزادی اجتماعات در قوانین داخلی افغانستان هم بینان یک حق شهروندی یک حق بشری تضمین شده. و همین رقم در ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی و در بند 4 ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر هم آزادی اجتماعات بینان یک حق بشری تسجیل شده که افغانستان هم عضویت از این اسناد بین المللی حقوق بشر داره.
شنونده های عزیز، برنامه ما درباره آزادی های اجتماعات ادامه داره. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که از رادیو آزادی می شنوید. خب آقای آموزگار، قبلا تا جای درباره محدودیت های آزادی اجتماع توضیح دادین، میشه مشخصا درباره محدودیت های آزادی اجتماع بر ما بگوین؟
از اونجایی که آزادی اجتماعات دارای یک سلسله اوصاف هست که به صورت آگاهانه باید تدویر شود و برگزار شود که انسان های گرد هم جمع میشن آگاهانه گرد هم جمع شوند و آمدانه باشه، یعنی از روی عمد، از روی قصد، از روی هدف برای تامین یک هدف مشخص و یک خواست مشخص گرد هم جمع شوند و به صورت سازمان یافته باشند که گروهی از آدم ها یا یک فرد یا چند فرد اونها را رهبری بکنن، به صورت سازمان یافته برای تحقق یک هدف گرد هم جمع شوند و هدفمند باشند و به صورت موقت گرد هم جمع میشن. این اجتماعات توسط یک سلسله موازین دیگه محدود میشه که محدودیت ها هم در قوانین افغانستان، قانون اساسی، قانون اجتماعات و تظاهرات افغانستان و اعتصابات افغانستان هم به رسمیت شناخته شده و همچنین در اسناد بین المللی حقوق بشر هم به رسمیت شناخته شده. یک از این محدودیت ها حفظ امنیت ملی است. یعنی ما میتونیم که اجتماعات را تشکیل بدیم، تظاهرات را راه اندازی بکنیم، شرط از این که امنیت ملی را ما حفظ بکنیم و او را به هم نزنیم. دومش هم نظم عمومی هست. ما میتونیم به عنوان یک حق بشری خود از آزادی اجتماعات و تظاهرات استفاده بکنیم، به شرط از این که نظم عمومی را ما اخلال نکنیم. و نکته دیگر سلامت و صحت و بهداشت عمومی هست. ما میتونیم که آزاد باشیم، یعنی آزادانه اجتماعی را تشکیل بدیم و آزادانه هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه سلامت عمومی و صحت و بهداشت عامه مردم ما به خطر نیندازیم. مثلا اینکه ما در آب دریا مواد زهری را مثلا ما آلوده بکنیم که صحت و سلامت همه شهروندان به خطر بیفته. و ما آزاد هستیم که اجتماعات و تظاهرات را راه اندازی بکنیم، آزاد هستیم هر اقدامی را بکنیم به شرط از اینکه آزادی های دیگران زیر پای نکنیم. بنابراین با توجه به این محدودیت هایی که برای آزادی اجتماعات که حقوق بشری مردم و شهروندان هست آمده در قانون تسجیل شده، پلیس و نیروهای انتظامی هم حق نداره که بدون جواز قانونی در درون صفوف تظاهرات داخل شده و تشتت و پراکندگی و بی‌نظمی و هرج مرج و برخوردهای غیر قانونی را به اصطلاح ایجاد بکنه. پلیس در واقع مکلف است مطابق قانون که امنیت تظاهرات کنندگان، امنیت اجتماع کنندگان را که چی حالا به صورت ساکن و ثابت در درون یک تالار اینا گرد هم جمع شده باشن به صورت مجلس و چی به صورت تظاهرات و به صورت غیر ثابت در یک جاده، یک سرک اونا تظاهرات را راندازی کرده باشن، امنیت از اونا را باید تامین بکنه.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با باز محمد آموزگار، عامر آموزش در دفتر صحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در مورد حق آزادی اجتماعات بحث کردیم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتون.
زانوی آتش نشین.